نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در اولین لحظه های شروع سه شنبه در ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 29مین بامداد از مرداد ماه. آزاده اسدی هستم و با گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن اینجا خواهم بود تا 45 دقیقه آینده. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با رضا جمالی. سلام رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. گروهی از وکلای مصری که وکالت 600 تن از بازداشت شدگان عضو و هوادار اخوان المسلمین را بر عهده دارند، خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره کشته شدن 36 تن از بازداشتی‌ها شدند. یکی از وکلا به خبرگزاری‌ها گفته است که در عکسایی که در اختیار دارند، اجساد این 36 تن با صورت و دست و پای بسته و سوخته دیده می‌شوند و کبودی‌هایی بر بدنشان است که حاکی از شکنجه است. در گزارش پزشکی قانونی مصر، علت مرگ این افراد خفگی بر اثر استنشاق گاز اشکاور اعلام شده است. وزارت کشور مصر اعلام کرده که این گروه از بازداشت شدگان یک مأمور را در خودروی حامل آنها به گروگان گرفته و قصد فرار داشتند که به سوی آنها گاز اشکاور شلیک شده و بر اثر خفگی درگذشتند. وزارت خارجه آمریکا هم مرگ این بازداشت شدگان را مشکوک و مضطرب کننده خوانده است. دادستانی مصر روز دوشنبه حکم بازداشت موقت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را 15 روز دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دادستانی محمد مرسی را به سهل انگاری به کشته شدگان تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری در اواخر 2012 متهم کرده است. محمد مرسی قبلا به جرائمی در ارتباط با فرار زندانیان اخوان المسلمین در سال 2011 در جریان شورش علیه حسنی مبارک متهم شده و اتهام تازه به معنای تمدید بازداشت موقت او تا 15 روز دیگر از هفته آینده است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هر نوع قطع کمک غرب به مصر را جبران خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، سعود الفیصل روز دوشنبه افزود که روی سخنش با آن کشورهایی است که اعلام کردند به دلیل رویدادهای اخیر در مصر کمک‌های خود را به این کشور قطع می‌کنند یا چنین خواهند کرد و به آنها میگوید که کشورهای اسلامی خود ثروتمند هستند و از کمک به مصر خودداری نخواهند کرد. عربستان از اقدامات ارتش مصر در برکناری محمد مرسی و مقابله با آنچه که تروریست می‌خواند حمایت کرده است. سازمان ملل خواستار همکاری کامل دولت سوریه در تحقیقات درباره اتهام‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این کشور شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه گفت که بازرسان باید دسترسی کامل به اماکن داشته باشند و دستشان برای مصاحبه با شاهدان، قربانیان، پزشکان و کارکنان پزشکی قانونی کاملا باز باشد. دبیر کل سازمان ملل افزود که شرایط موجود در سوریه بی تردید بر کار بازرسان تأثیر خواهد گذاشت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا برای نخستین بار بعد از 60 سال نقش خود را در کودتای 28 مرداد علیه حکومت محمد مصدق به صراحت تایید کرد. در سندی که مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات از طبقه بندی محرمانه خارج شده و در اختیار آرشیو دانشگاه جورج تاون واشنگتن است، گفته می شود که کودتای نظامی که به سرنگونی محمد مصدق و کابینه جبهه ملی او انجامیده با هدایت سازمان سیا در چارچوب سیاست خارجی وقت آمریکا انجام گرفته. در این سند آمده که در آن زمان مشخص شده بود که دولت محمد مصدق نمی تواند با کشورهای غربی که منافعی در ایران دارند بر سر نفت به توافق برسند. و خبر آخر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران مسئولان دانشگاه تازه تأسیسش را منصوب کرد. محمود احمدی نژاد پس از پایان دوره ریاست جمهوریش اعلام کرد که دانشگاهی با عنوان دانشگاه جامعه بین المللی ایرانیان تأسیس می‌کند و خود ریاستش را بر عهده خواهد گرفت. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی از رئیس جمهور آمریکا خواستند با توجه به شرایط تازه سیاسی در ایران برای حل مشکلات ایران و آمریکا تلاش کند.
این هم به نفع مردم ایران هم به نفع صلح جهانی هست، ولی این بار صدای بلندتر جامعه مدنی هم خطاب به دولت مردان ایران و هم به آقای اوباما.
سازمان سیای آمریکا 60 سال بعد از سقوط دولت محمدی مصدق به دست داشتن در سرنگونی دولت او اعتراف کرد.
دکتر مصدق از اعلیحضرت تقاضا کرد که فرمان انتخابات دوره 18 صادر کنند. شاه به جای صدور فرمان، فرمان عزل مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی را صادر کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نخستین جلسه هیئت دولت درباره اولین مسئولیت‌های دولت گفت.
امروز اولین مسئولیت همه ما بهبود معیشت مردمه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. همراه ما بمونید. بشنویم درباره سقوط دولت محمد مصدق که 60 سال بعد از این اتفاق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سازمان سیا، با انتشار اسنادی رده‌بندی شده به دست داشتن این سازمان در سرنگونی دولت محمد مصدق اعتراف کرد. نشریه فارین پالیسی در مقاله‌ای با عنوان CIA اعتراف می‌کند در پشت کودتای ایران بوده است، نوشته سازمان اطلاعات آمریکا 60 سال وقت لازم داشت تا رسماً و آشکار به نقش خودش در سقوط دولت مصدق اعتراف کنه. از فریدون زرنگار بشنویم.
60 سال پس از سرنگونی دولت محمد مصدق و در سالگرد 28 مرداد 1332 اسنادی در سایت بایگانی امنیت ملی ایالات متحده منتشر شده است که بر اساس قانون آزادی اطلاعات عموم اجازه دسترسی به آن را خواهد داشت. این اسناد خلاصه ای از یک گزارشی داخلی هستند که با عنوان نبردی برای ایران در میانه دهه 1970 توسط یک مورخ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تهیه شده بود. این اسناد نخستین بار در سال 81 و با حذف بخش سوم آن با عنوان مأموریت پنهان که جزئیات کودتای 28 مرداد را شهر می‌داد منتشر شد. البته این اولین بار نیست که مقام‌های آمریکایی درباره نقش کشورشان در سقوط دولت محمد مصدق ابراز نظر می‌کنند. خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در کابینه بیل کلینتون در 18 مارس سال 2000 میلادی گفت
United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh.
ایالات متحده نقش مؤثری در هماهنگی سرنگون ساختن دولت محمد مصدق نخست وزیر مردمی ایران داشت. اضافه کنم در طی 25 سال ایالات متحده و غرب به طور مداوم از رژیم شاه حمایت می‌کردند. با وجود آنکه در زمان شاه ایران از نظر اقتصادی پیشرفت کرد، اما دولت شاه به شدت و بیرحمانه مخالفت‌های سیاسی را سرکوب می‌کرد.
به گزارش نشریه فارین پالیسی، تبعات رویدادهای 28 مرداد 1332 به نیروهای ضد آمریکایی کمک کرد تا حکومت شاه را در سال 1357 ساقط کنند و حتی بر ایرانیانی که سفارت ایالات متحده در تهران را اشغال کردند نیز تأثیر گذار بود. هنوز میان نیروهای سیاسی ایران بر سر رویداد 28 مرداد اختلافهای گوناگونی وجود دارد. طرفداران سلطنت و کسانی که در آن هنگام در کنار پیروز شدگان در 28 مرداد بودند بر این نظرند که رویداد 28 مرداد کودتا نبوده و رویدادی مبتنی بر قانون اساسی بوده است و شاه بر پایه اختیارات قانونیش به عزل محمد مصدق دست زده است. جلال متینی پژوهشگر و مدیر مجله ایرانشناسی در واشنگتن از جمله این افراد است.
دکتر مصدق مجلس رو منحل کرد. با رفراندوم و رأی آوردن که مجلس باید منحل بشه. دکتر مصدق از اعلیحضرت تقاضا کرد که فرمان انتخابات دوره 18 صادر کنند. شاه به جای صدور فرمان، فرمان عزل مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی رو صادر کرد. اگر مطابق قانون عمل میشد و مصدق قانون رو محترم میشمرد، هرگز شاه مقتدر، شاهنشاه آریامهری نبود.
در حالی که مخالفین با رد این ادعا، سقوط محمد مصدق را نتیجه همدستی دربار و نهادهای جاسوسی خارجی و برخلاف مصالح و منافع ملی ارزیابی میکنند. عباس توفیق استاد بازنشسته دانشگاه در کالیفرنیا با رد قانونی بودن عزل محمد مصدق میگوید
در قانون اساسی مشروطیت مجلس دارای چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع میکنه بلکه سلسله سلطنتی او را منقرض میکنه. اون وقت با چنان حقوق و اختیارات اقتداری که مجلس دارد چطور میشود پذیرفت که شاه میتواند نخست وزیر برگزیده مجلس را عزل کند؟ نکته دیگه که به آن استناد می کنند که در زمان غیبت مجلس شاه حق عزل نخست وزیر داره. فرمان از دکتر مصدق در زمان غیبت مجلس نبود و مجلس وجود داشت. دکتر مصدق در 25 مرداد 1332 انحلال مجلس اعلام کرد، ولی فرمان عزل شاه در تاریخ 22 مرداد، یعنی در زمانی که مجلس از حضرت دکتر مصدق هم وجود داشت، صادر شده بود.
در اسنادی که 28 مرداد 1392 و در 60 سالگی کودتا منتشر می شود، رسماً به حقایق مشارکت سازمان جاسوسی آمریکا در این واقعه اشاره شده است. از جمله این که نقل قول کودتای نظامی که منجر به سقوط محمد مصدق و دولت ملی او شد، با هدایت و مدیریت CIA و به عنوان اقدامی در چارچوب سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اجرا شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10 دقیقه بامداد در تهران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با موضوعی مربوط به 466 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران که روز دوشنبه به رئیس جمهور آمریکا نامه ای نوشتند و از باراک اوباما خواستند با توجه به شرایط سیاسی جدید در ایران بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات روابط ایران و آمریکا استفاده کنه. در مورد همین موضوع از رضا جمالی بشنویم.
466 نفر از فعالان سیاسی مدنی، اساتید دانشگاه و دانشجویان ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از نامه 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران از باراک اوباما دعوت کردند از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات میان ایران و آمریکا استفاده کند. امضا کنندگان نامه نوشتند که گستردگی و شدت این تحریم‌ها متناسب با هدف آن، یعنی توقف برنامه هسته‌ای ایران نیست. 466 فعال سیاسی مدنی ایرانی که بخشی از آنها در داخل و بخش دیگری در خارج از ایران زندگی می‌کنند، در نامه خود به رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی در این انتخابات، آن را نشانی از تمایل همگانی مردم ایران برای ارتباط سازنده و دوستانه با جامعه جهانی خواندند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن در فرانسه و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات بیشتر و انگیزه نویسندگان این نامه میگوید.
بعد از امضای 55 تا زندانی، یه صدایی بسیار جامعه جهانی و آقای اوباما اومد. آقای اوباما رو به این طرز گرفتیم که قصد مصالحه و دوستی داره با جهان، به خصوص با ایران. نویسندگان نامه در پاسخ صدای مخالفت مردم ایران با تحریم ها، همچنین حمایت از صدای زندانی ها، با یک فرض بیشتر این بار حکومت ایران هم خطاب قرار دادن که در گفتگو با غرب هم شفافتر هم بهتر عمل کنه و با آقای اوباما هم گفتن که دستی که به طرف دوستی و گفتگو از طرف دولت جدید ایران با توجه به انتخابات انجام شده دراز شده رو بفشاره، این هم به نفع مردم ایران هم به نفع صلح جهانی هست و تلاش نویسندگان نامم در این راستا هست، ولی این بار صدای بلندتر جامعه مدنی هم خطاب به دولت مردان ایران و هم به آقای اوباما.
این فعال سیاسی ملی مذهبی در پاسخ به انتقادات کسانی که لغو تحریم ها را باعث تقویت حکومت جمهوری اسلامی و تشدید سرکوب های داخلی عنوان می کنند، معتقد است که
اولا تحریم ها در حال حاضر به مردم بیشتر فشار آورده. ایران با توجه رابطه‌ای که با روسیه و چین داره تحت فشار قرار گرفته، ولی فشار بر مردمه. و یک جا در نظر بگیرید، محو شدن جامعه مدنی، یعنی اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنه و ایران به سوی یک حمله به ایران صورت بگیره، حاکمیت ایران تبدیل به کره شمالی میشه، یعنی اون جناح تند رو حاکم میشود و اقتدار خودش به اصطلاح حفظ خواهد کرد. دیدیم حتی حکومت صدام حسین بعد یک حمله نظامی تقریبا نابود شد که با در حقیقت عراق هم نابود شد. ما الان شما یه جامعه مدنی دارید، بخشی از حاکمیت هم میخواهد بخشی از فضای آزاد کمک کنه. بیشک به این سمت برویم به سوی دموکراسی کم هزینه تر است. ما الان وضع عراق رو میبینیم، وضع کشورهای یا لیبی رو میبینیم، اینا وضعهای وضع مطلوبی نیست. و در حالی که اگر این تحریم های ادامه پیدا کند، به نام اقتصاد مقاومتی آقایان حاکم میشوند، با توجه به روابط پیچیده و پولشویی که دارن از چین و هند کشور رو اداره میکنند، ولی نتیجهش این خواهد بود که تندروها در ایران حاکم خواهند شد و ایران حتی به فاجعه خواهد بود.
کمتر از 2 هفته پیش 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تشریح وضعیت جهانی و داخلی ایران، سیاست‌های دولت‌های گذشته آمریکا را علت تضعیف جامعه مدنی ایران و تقویت نیروهای رادیکال در کشور خواندند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از رادیو فردا. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در مورد بانک ملت با گزارشی در این زمینه که این بانک که از بانک‌های جنجال برانگیز ایرانی هست، همراه با چند بانک دیگه ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود، اما موفق شد در بریتانیا با به دادگاه بردن این پرونده شرایط لغوش رو فراهم کنه. در این روزها البته که بانک ملت از زیر سایه تحریم در بریتانیا در اومده، دنبال تخمین خسارت وارده به خود و دریافتش از بریتانیا هست. درباره اقدامات اخیر بانک ملت، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با سروش زایوالا، وکیل بانک ملت در لندن، و ابتدا درباره روند پرونده این بانک از شروع اعمال تحریم ها پرسیده.
سال 2009 دولت بریتانیا بانک ملت رو به اتهام پشتیبانی از برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم شدگان قرار داد. دلیل این اتهام هم ارائه خدمات به دو مشتری بانک ملت، یعنی شرکت‌های نوین و دوستان بود که گفته می‌شد در برنامه هسته‌ای ایران نقش دارند. در همون سال بانک ملت در اعتراض به این تصمیم به دادگاه بریتانیا رفت. دفتر حقوقی ما در زمانی که دادگاه رأی تجدید نظر رو صادر کرد در این پرونده وارد شد. ما با این پرونده به دادگاه عالی بریتانیا، بالاترین دستگاه قضایی کشور رفتیم. 9 نفر از 12 قاضی این دادگاه به مدت 3 روز پشت درهای بسته به بررسی تمام مدارک محرمانه در این باره از جمله مدارک MI5 پرداختند و بعد از اون به این نتیجه رسیدند که هیچ اساسی برای اتهامات علیه بانک ملت وجود نداره و شواهدی که دولت بریتانیا ارائه کرده بی‌ارزشه. در همین رو دادگاه عالی رأی به اون داد که تحریم بانک ملت توسط دولت غیر قانونی و غیر منطقیه.
این تصمیمی است که در خرداد ماه سال جاری اعلام شده.
بله، بررسی پرونده از اسفند ماه در دادگاه عالی بریتانیا آغاز شده بود و رأی این دادگاه چون بالاترین دستگاه قابل اعتراض نیست. حالا اون چه به طور خودکار انجام میشه اینه که این دادگاه عالی پرونده رو به دادگاه پایین‌تر برای بررسی میزان خسارات میفرسته.
و چگونه پیش میره؟ یا باید پرونده علیه دولت تشکیل بشه یا به گونه دیگری است؟
نه، پرونده علیه شخص خاصی تشکیل نمیشه. وزارت خزانه داری میتونه بگه این قانون خوبی نیست، اما این بانک ملته که باید ادعای خودش رو به دادگاه ارائه کنه. در حال حاضر این بانک در حال تخمین زدن میزان خسارت وارد شده در طول حدود 4 سال تحریمه. بنابر قانون بریتانیا همیشه این طور بوده که وقتی کسی اشتباه در قبال دیگری میکنه باید خسارت اون رو به فرد بیگناه بپردازه. و در این پرونده هم چون دادگاه عالی تصمیم دولت رو غیر قانونی خونده، حالا بانک ملت هم میگه بنابر قانون بریتانیا خسارت وارده باید پرداخت بشه.
در گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده، میزان خسارت حدود 500 میلیون پوند اعلام شده. آیا شما این رقم رو تایید میکنید؟
این چیزیه که موکلم به اطلاع من هم رسونده و این یک تخمینه. بانک ملت در اتحادیه اروپا هر سال سودی معادل 250 میلیون پوند داشته. در نتیجه به نظرم این یک تخمین حد اقلیه. حالا باید بانک ملت خسارت تخمین زده شده رو به قاضی ارائه کنه و در اونجا بررسی میشه که شاید این تخمین بزرگ نمایی شده یا کمتر از رقم واقعیه.
و به عنوان سوال آخر، به نظرتون در صورت رأی دادگاه به جبران خسارت به بانک ملت، آیا تأثیری بر پرونده سایر افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم هم میگذاره؟ آیا ممکنه دولت‌ها ادامه تحریم رو به جبران خسارت ترجیح بدند؟
به نظرم پرونده بانک ملت یک پرونده منحصر به فرده. برای من مهمترین مسئله موکلم، یعنی بانک ملته. اما برای اینکه کسی در دادگاه به جایگاه بانک ملت و بردن پرونده به دادگاه عالی برسه، باید قضات بریتانیایی رو راضی کنه که موارد اتهامی بی اساسه و شواهد دولت قابل استناد نیست. این میتونه به برداشته شدن تحریم منجر بشه.
هانا کاویانی از رادیو فردا با سروش زایوالا گفتگو میکرد، وکیل بانک ملت در لندن. اما بشنویم درباره حسن روحانی رئیس جمهور ایران که روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه وزرای قبلی و جدید کشور از فقدان احزاب در ایران ابراز تأسف کرد و گفت که ما تحزاب به معنای واقعی در کشور نداریم. البته در ابتدای انقلاب حزب جمهوری اسلامی حرکتی رو شروع کرد ولی به دلایلی پایدار نموند. حسین قاضیان، جامعه شناس سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد در مورد این موضوع توضیح
توضیح میده که چرا در ایران پس از انقلاب هیچگاه حزبی ماندگار نشد.
در نظر داشته باشید که قبل از انقلاب هم ما هیچ حزب ماندگاری نداشتیم غیر از تقریبا حزب توده. در تمام دوران ایران مدرن که از زمان رضا شاه شروع میشه ما حزبی نداشتیم که بتونه چند دهه دوام بیاره. به نظر میاد که همون دو عاملی که در قبل از انقلاب در این زمین نقش داشته هنوز هم نقش داره و به همین علت هم ما نتونستیم احزاب سیاسی پایداری داشته باشیم. یک عامل برمیگرده به ساخت رابطه دولت و جامعه مدنی. دولت ها نمایندگی نمی کنن گروه های مختلف اجتماعی رو که اگه قرار باشه اونو به خودشون سازمان بدن میدن در قالب احزاب و اون وقت رابطه ای میشه بین احزاب و دولتی از دل احزاب بیرون میاد. عامل دوم هم فرهنگ سیاسی است. فرهنگ سیاسی ما به گونه شکل گرفته که برخی از مسائل پایه‌ای سیاست مدرن توش وجود نداره، مثل موضوع مشروع بودن نفع شخصی یا نفع گروهی. برای همینه که مثلا گاهی اوقات گفته میشه که فلانی ها دنبال منافع خودشونن، انگار مثلا قراره دنبال منافع من باشن. خب معلومه که هر گروهی باید دنبال منافع خودش باشه.
اما آقای قاضیان، فقدان احزاب چه تأثیری بر سیاست های جمهوری اسلامی و اوضاع اجتماعی کشور گذاشته که حالا آقای روحانی بر از فقدان اونها یاد میکنن؟
دو تا کار مهم به نظرم احزاب انجام میدن در جامعه ها. احزاب کاری که میکنن اینه که نظرها و خواسته های مردم رو در جامعه جمع‌آوری میکنن، پالایش میکنن، طبقه بندی میکنن، صورت بندی میکنن و اولویت بندی میکنن و در نهایت اونها رو تبدیل به دستور کار سیاسی میکنن که بره و در ارکان عمومی جامعه تبدیل بشه به سیاست هایی که قراره در جامعه اجرا بشه. وقتی احزاب نباشن این رابطه از پایین به بالا بین جامعه و دولت صورت نمیگیره. برای این دولت کارهایی رو میکنه که معلوم نیست همون کارهایی باشه که قرار است مردم بخوان و دوست داشته باشن. برای همیشه یک شکاف بین اون چی که مردم میخوان و اون چی که دولت انجام میده وجود خواهد داشت. مسئله دوم که از اون هم شاید مهمتر باشه مسئله لوس شدن مسئولیته. مثلا شما در نظر بگید 8 سال آقای احمدی نژاد بر سر کار بود. مسئول این ویرانی هایی که در مملکت به بار اومده الان کیه؟ شخص آقای احمدی نژاد؟ یک جریان سیاسی مشخصه؟ اوناست که نظرشون به نظر آقای احمد نژاد نزدیک بود و امروز تازه خودشون رو برنده انتخابات میدونن؟ چه کسی واقعا مسئول این اوضاست؟ چون حزب معینی با مسئولیت مشخص حقوقی و سیاسی وجود نداشته که آقای احمد نژاد رو نمایندگی بکنه، بنابراین همه از زیر بارش در میرن و همه کی بود کی بود من نبودم میکنن. در حال حاضر در سیستم های سیاسی وقتی یک سیاست شکست میخوره، یک دولت شکست میخوره، در واقع یک حزب و سیاست ها شکست خورده و بنابراین افراد میدونن که فعلا نمیتونن اون حزب رو بپذیرن، بنابراین میرن سراغ احزاب دیگه.
اما آقای قاضیان، آقای روحانی در سخنرانی روز دوشنبه خودشون گفتن که متاسفانه ما در کشور حزب نداریم، جناح به معنی واقعی کلمه متاسفانه نداریم و بحثایی که مطرح است بحثای قبیله است. اینو انتقاد آقای روحانی به وضعیت سیاسی احزاب در کشور رو آیا ما میتونیم آغازی برای تغییر نگاه جمهوری اسلامی به احزاب بدونیم؟
حقیقتش اینه که این موضوع بی سابقه نیست در جمهوری اسلامی. دست کم یک بار در اوایل دهه 60 این منازعات بین نیروهای درون حاکمیت وجود داشته که آیا ما باید حزب داشته باشیم یا نداشته باشیم و دست بر قضا در اون زمان آقای خامنه‌ای از جمله کسانی بوده که طرفدار سیاست حزبی بودن، چون خودشون در حزب جمهوری اسلامی بودن و برخی از نیروهایی که امروز اصلاح طلب هستن اتفاقا در اون زمان مخالف ساختار حزبی بودن. اواخر دهه 70 و اول دهه 80 هم در پی دولت اصلاحات این بحث و صورت گرفت. وزارت کشور اقداماتی انجام داد برای تقویت احزاب، ولی این رو هم باید در نظر داشت که صرف وجود احزاب لزوماً به وجود زندگی و ساختار حزبی منتهی نمیشه. وجود احزاب لازمه اما کافی نیست و برای کافی بودنش لازمه که تغییرات قانونی صورت بگیره. قانون اساسی در این زمینه فرضیست حاکت هست در مورد وجود نظام سیاسی حزبی، اما قوانین عادی لازم است که تغییرات جدی پیدا بکنن برای اینکه به احزاب نقش و سهمی در ساختار سیاسی بدن. تازه اون وقت ممکنه بتونیم بگیم که نگاه جمهوری اسلامی داره به مسئله احزاب تغییر میکنه. و البته خب این طبعا مستلزم این استش که رهبری به عنوان مرکزیت نظام سیاسی موجود عزمی داشته باشه برای تغییر این ساختار سیاسی و تبدیل اون به یک ساختار حزبی.
درباره نبود حزب ماندگار در ایران شنیدید. حسین قاضیان، جامعه شناس سیاسی ساکن آمریکا، در این مورد به سوالات همکارم رویا کرمی مجد پاسخ میداد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما، صدای فردا.
بله، و این سه‌شنبه همین برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا اگر با ما باشید. به گزارش رسانه‌های مختلف مصری، در روز دوشنبه 24 مامور پلیس در شمال صحرای سینا کشته شدند. گزارش‌ها گفتند که مردان مسلح با متوقف کردن دو مینیبوس حامل ماموران پلیس اونها رو به رگبار گلوله بستند. دو مامور پلیس در این جریان زخمی شدند. در همین حال وکیل حسین مبارک گفته که دادگاه او رو در پرونده فساد اداری تبرئه کرده و از آزادی او در یکی دو هفته آینده خبر داد. حسین قویمی نگاهی داره به تحولات اخیر در مصر.
در پی کشته شدن 24 مامور پلیس در شمال صحرای سینا، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد پاسخی قدرتمند به خشونت‌ها در این کشور می‌دهد. این هشدار ژنرال السیسی پس از آن مخابره می شود که دست کم 38 تن از هواداران اخوان المسلمین که در مسجدی در قاهره بازداشت شده بودند، هنگام انتقال به زندان به دست نیروهای پلیس کشته شدند. اوضاع سیاسی و اجتماعی در مصر از روز 12 تیر ماه که محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب و اسلامگرای این کشور، توسط ارتش برکنار شد، متشنج شده است. در همین حال وکیل حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، روز دوشنبه خبر داد که دادگاه وی را در پرونده فساد اداری تبرئه کرده و او تا آخر این هفته آزاد می شود. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه، در این زمینه به رادیو فردا چنین می گوید.
قوه قضاییه مصر تا حالا در مورد این مسئله چیزی نگفته و این فقط یک اظهار نظر توسط وکیل خود آقای حسنی مبارک، بنابراین بایستی ثبت کرد تا قوه قضاییه قطعا نظر خودش رو در این مورد اعلام کنه.
حسنی مبارک به خاطر پذیرش هدایایی به ارزش حدود 1 میلیون دلار از مؤسسه رسانه‌ای دولتی الاهرام مصر متهم به تصاحب اموال عمومی شده است. حسنی مبارک 85 ساله روز 22 بهمن 89 به دنبال بروز نارامی‌ها در مصر که تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت، پس از 3 دهه از قدرت کنارگیری کرد. وی روز 13 خرداد ماه 91 به اتهام دیگر مبنی بر این که نتوانسته از کشتار بیش از 850 تن از معترضان جلوگیری کند، از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد. آیا در صورت آزاد شدن حسنی مبارک از زندان، مخالفان ممکن است این اقدام را سیاسی تلقی کنند؟ حسن هاشمیان چنین پاسخ می‌دهد.
100% اونو سیاسی خواهند دید، چون که 3 کشور نزدیک با آقای حسنی مبارک در جریان‌های اخیر مصر خیلی نقش دارند. این 3 کشورها عربستان سعودی، امارات و کویت هستند. عربستان سعودی می‌دونی که سیاستش بر محور اتحاد با نظامی‌های جدیده و حتی ما تو سیاست عربستان اینو کم دیدیم که بر ضد سیاست آمریکا موضع‌گیری کنه و صحبت‌های آمریکاییان رو دخالت در وضع داخلی مصر بدونه. اماراتی‌ها از یک سو به شدت مخالف اخوان المسلمینن و دوم اینکه اماراتی‌ها از لحاظ خانوادگی با آقای حسنی مبارک فامیل هستند. کشور کویت به خاطر اون موضع‌گیری اساسی که مصر در زمان حسنی مبارک در برابر حمله صدام به کویت اتخاذ کرد، خودشو به حسنی مبارک مدیون میدونه. بنابراین تمام این مسائل رو در کنار هم بذاریم، این حرکت یک حرکت سیاسیه.
از زمان برکناری حسنی مبارک وضعیت سیاسی در مصر همچنان متشنج باقی مانده و این کشور انتخاب یک رئیس جمهوری اسلامگرا، یعنی محمد مرسی، و سپس اعتراضات گسترده خیابانی علیه او و برکناری این رئیس جمهوری جدید توسط ارتش را به خود دیده است. اعتراض اسلامگرایان و به ویژه گروه اخوان المسلمین علیه این اقدام ارتش با سرکوب نیروهای نظامی مصر روبرو شده و این درگیری ها تنها طی 5 روز اخیر حدود 800 کشته بر جای گذاشته است.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 30 دقیقه بامداد تهران سه‌شنبه 29 مرداد ماه. سلام میکنیم یک بار دیگه به شما، شما که همراه هستید با رادیو فردا و در ایران بیدارید و همچنان برای شنیدن خبرهای تازه ما رو همراهی میکنید. اول بریم سراغ خبرهای تازه و بعد از اخبار همراه ما بمونید تا برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش بشه. مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. گروهی از وکلای مصری که وکالت 600 تن از بازداشت شدگان عضو و هوادار اخوان المسلمین را بر عهده دارند، خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره کشته شدن 36 تن از بازداشتی‌ها شدند. یکی از وکلا به خبرگزاری‌ها گفته است که در عکس‌هایی که در اختیار دارند، اجساد این 36 تن با صورت و دست و پای سوخته دیده می‌شوند و کبودی‌های بر بدنشان است که حاکی از شکنجه است. در گزارش پزشکی قانونی مصر علت مرگ این افراد خفگی بر اثر استنشاق گاز و اشکاور اعلام شده است. وزارت کشور مصر اعلام کرده که این گروه از بازداشت شدگان یک مأمور را در خودروی حامل آنها به گروگان گرفته بودند و قصد فرار داشتند که به سوی آنها گاز اشکاور شلیک شد و بر اثر خفگی درگذشتند. وزارت خارجه آمریکا هم مرگ این بازداشت شدگان را مشکوک و مضطرب کننده خوانده است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هر نوع قطع کمک غرب به مصر را جبران خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، سعود الفیصل روز دوشنبه افزود که روی سخنش با آن کشورهایی است که اعلام کردند به دلیل رویدادهای اخیر در مصر کمک‌های خود را به این کشور قطع می‌کنند یا چنین خواهند کرد و با آنها میگوید که کشورهای اسلامی خود ثروتمند هستند و از کمک به مصر خودداری نخواهند کرد. عربستان از اقدامات ارتش مصر برکناری محمد مرسی و مقابله با آنچه که تروریست ها میخواند حمایت کرده است. وزیر خارجه اردن هم روز دوشنبه بار دیگر با اعلام حمایت از اقدامات ارتش مصر گفت که ارتش باید در برابر فشارها مقاومت کند و نگذارد این کشور به هرج و مرج کشیده شود. سازمان ملل خواستار همکاری کامل دولت سوریه در تحقیقات درباره اتهام‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این کشور شد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه گفت که بازرسان باید دسترسی کامل به اماکن داشته باشند و دستشان برای مصاحبه با شاهدان، قربانیان، پزشکان و کارکنان پزشکی قانونی کاملا باز باشد. دبیرکل سازمان ملل افزود که شرایط موجود در سوریه بی‌تردید بر کار بازرسان تاثیر خواهد گذاشت و لازم است دولت بشار اسد و دیگران امنیت بازرسان را تضمین کنند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای اولین بار بعد از 60 سال نقش خود را در کودتای 28 مرداد علیه حکومت محمد مصدق به صراحت تایید کرد. در سندی که مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات از طبقه بندی محرمانه خارج شده و در اختیار آرشیو دانشگاه جورجتان واشنگتن گذاشته شده است، گفته می شود که کودتای نظامی که به سرنگونی محمد مصدق و کابینه جبهه ملی او انجامید، با هدایت CIA در چارچوب سیاست خارجی وقت آمریکا انجام گرفت. در این سند آمده است که در آن زمان مشخص شده بود که دولت محمد مصدق نمیتواند با کشورهای غربی که منافعی در ایران دارند بر سر نفع به توافق برسد. و دادگاه قاهره حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری ها وکیل مدافع آقای مبارک گفته است که دادگاه قاهره در یکی از موارد باقی مانده اتهام فساد مالی حکم تبرئه او داده و احتمال آزادی او تا آخر هفته می رود. حسنی مبارک در آوریل سال 2011 دو ماه پس از برکناریش از ریاست جمهوری زندانی شد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. اما نمای دور نمای نزدیک هر هفته این موقع درباره ادب و هنر پخش میشه. تا حدود 10 دقیقه آینده با مهتاد قاسمفر همراه باشید و با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک و من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. چند خبر حوزه نشر و کتاب خواهیم داشت و سپس مهمان ویژه این هفته فرامرز سلیمانی شاعر و مترجم. و اما خبرها. علوی خانم صادق هدایت در آمریکا به زبان انگلیسی ترجمه شد. محمد رضا قانون پرور استاد ایرانی ساکن تگزاس که این کتاب رو ترجمه کرده در این باره به ایسنا گفته که به دلیل اصطلاحات به کار رفته کسی پیش از این جرأت ترجمه این اثر هدایت به انگلیسی رو نداشته. مراسم تشییع پیکر مدیر نشر کارنامه و مدیر شهر کتاب نیاوران محمد زهرایی روز چهارشنبه 30 مرداد ماه ساعت 9 صبح از برابر خانه هنرمندان به سمت بهشت زهرایی تهران برگزار میشه. محمد زهرایی نشر پیشکسوتی بود که نشر آثار کسانی چون نجف دریابندری، ایرج افشار، محمد علی موحد و هوشنگ ابتهاج رو در کارنامه داشت. فرامرز سلیمانی هرچقدر که در نسل شاعران و منتقدان و مترجمان دهه 50 و 60 خورشیدی نامی آشنا و حتی جریان سازه، برای نسل جوانتر پس از خودش در دهه 70 و 80 اغلب نامی است متعلق به دههای پیشین. علتش گذشته از مهاجرت 25 سالش به آمریکا، کمتر رسیدن آثار قلمیش به دست مخاطبان داخل ایرانه. با این حال فرامرز سلیمانی نامی است که با موج‌های شعری و جریان‌های آوانگارد دهه 40 و 50 در حافظه شعر معاصر ماندگار شده. امروز این شاعر مهمان این برنامه است تا درباره خودش بیشتر برامون بگه. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان تصویر ماندن ما میماند و ما میبینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایه‌ام نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می جویم.
آنچه که شنیدید شعری بوده از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آقای سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه اینکه در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در اینها کتاب‌هایی هم در این سال‌ها هم منتشر شده که نمی‌دونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره‌ای بفرمایید به تعدادی از این کتاب‌ها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی‌ها بوده و نیما موج و دریا قصه‌ای برای کودکان بوده، که همچنین آژینه گرگان کتاب 2000 کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و صبح، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو درآورده. و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقانه بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متن لیوان پرتغالی تنها منتشر شده.
آقای سلیمانی، تا دهه 50 تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالاتی درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی از زمان مهاجرتتون جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور 80 ایران چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه‌هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه می‌کنم و یادداشت‌هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی می‌کنم که بیشتر و بیشتر باهاش آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
هنوز فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد، منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوشش که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو عرضه میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده، اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام بردید مثل موج ناب یا شعر حجم. سرنوشت این نهله‌های شعری یا این انباج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موج‌ها و حرکت‌ها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل به یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران. یعنی سرنوشت شعر معاصر همچنان در حال تکوینه.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر ده خدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش اسم بردیم منعکس میشه و بعد به شعر دهه ها میاد که هر نسلی که میاد با توجه به تجربیات گذشته کوشش داره که هویت خودش رو هم به ما عرضه بکنه و این هویت خودش رو که داره به ما عرضه میکنه یک نگاه ناقدانه است به گذشته و یک نگاه ناقدانه و خلاقانه به زمان خودشه. هر نسلی که میاد کوشش داره که نسل پیشین رو پس بزنه و خودش رو عرضه بکنه و با این نو به نو شدن هست که شعر همچنان زنده میمونه و همچنان متحول میمونه و همچنان باعث میشه که شاید ما بیشتر از هر هنر دیگه‌ای در ایران به ویژه به اون نگاه بکنیم و به اضافه اینکه تأثیر اون رو هم در هنرهای دیگه و از جمله قصه‌نویسی و نقاشی و مانند اون دنبال بکنیم.
آنچه شنیدید گفتگوی من مرتاد قاسمپر بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ادبی، در برنامه نمای دور نمای نزدیک که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.